نخستی ساد و بنفیکا با همان 37 امتیاز در رتبه سوم باقی ماند. آیایسیان شما برشم نرازید خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف. در بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. جمعه دهم دی ماه 1400 و 26 جمادی الاولی 1443 هجری قمری. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. کم کم به سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز نزدیک میشیم. در دهه بصیرت هم قرار داریم انشاءالله که بصیرت و شناخت لازم رو مثل شهدای عزیزمون داشته باشیم و در مسیر انقلاب اسلامیمون بتونیم با بصیرت کامل حرکت بکنیم و خداوند بزرگ رو و اهل بیت علیهم السلام رو از خودمون راضی کنیم. به این جمله‌ای که درباره شما ملت شریف ایران عزیز گفته شده دقت بکنید: جان من و جان همه شهیدان ما ارزش دادن و فدا شدن در راه این ملت را دارد. این ملتی که شریف، عزیز، فداکار، با وفا، با حکمت و عزتمند است. عبارتی که شنیدی از سردار عزیز ما، عذرخواهی میکنم، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود که جان شیرینش رو در راه عزت و عظمت اسلام ناب محمدی فدا کرد. همطور که عرض کردم نزدیک میشیم به دومین سالگرد عروج جانسوز حاج قاسم، ابو مهدی و همراهان این دو شهید سعید و عزیز. روحیه فدا شدن برای یک ملت بود که اون بدرقه کم نظیر در تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی رو رقم زد. یاد و خاطره سردار دلها رو گرامی می‌داریم و در این روز جمعه به روح پاکش درود می‌فرستیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه‌ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی کی میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
ما تو چنین جبهه نابرابری و ناجوان مردانه‌ای در مقابل خودمون ما پیروز شدیم. ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم، هزاران اسیر از او گرفتیم، بعد او را تعقیب کردیم برای اینکه او را تنبیه کنیم که بر نگردد. او را وادار کردیم به قطعنامه‌های مختلفی که او مغرورانه نمیپذیرفت. یادمون نرود او دنبال چی میگشت. او دنبال تجزیه خاک ما بود، شکست خورد دشمن. خب امروز تو جامعه امروز ما مواجه با یک چنین جنگ نابرابری هستیم. دشمن و دشمنان مختلف دیگری و مؤتلفین اونها و مؤتلفین اونها دارن از توانمندی هایشون بر علیه کشور ما استفاده میکنن. راهکار ما برای مقابله با این چیه؟ حتی اون کسانی که دیدگاه‌های سیاسی نیمه لیبرالی یا لیبرالی هم دارن قبول ندارن که امروز مذاکره با دشمن غیر از تسلیم نتیجه دیگری دارد. قبول دارن همه این امروز داره تبدیل میشه به وحدت جامعه ما، که امروز راه ما راه استادگی است.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
انشالله که نیاد اون روزی که شرمنده شهدای عزیز باشیم. یاد حاج قاسم سلیمانی عزیز دلها رو یک بار دیگه گرامی میدارم. خدمتتون عرض بکنم تا دقایقی دیگر در بخش دوم برنامه از رادیو معارف برنامه گلستانه براتون پخش میشه. آدم و حوا زمان پخشش 14:50 است با موضوع تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام. 15:30 شنونده قبار فتنه خواهید بود و همکاران عزیزم از ساعت 16 به مدت یک ساعت برنامه زنده به امید وصال رو تقدیم میکنن. پارسایان ساعت 17 براتون پخش خواهد شد و صحبت‌های جاتولستان میر سید در بیان سیره و اخلاق علما، و از حدود 17:10 هم به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب 17:06 هست و نوای جانبخش اذان رو 17:26 به گوش جانمون خواهیم شنید. علاقمندان به زلال احکام 17:40 میتونن با این برنامه همراه باشن. داستان هفته رو هم ساعت 18 براتون پخش میکنیم، داستان راز آفرینش. 18:30 زمان پخش برنامه دیدار هست که اختصاص داره به دیدار 19 دی ماه مردم قم در سال 1391 با مردم با مقام معظم رهبری، و 18:55 پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19 هم شنونده اخبار جهان اسلام خواهید. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتتون عرض میکنم. شرح حکایت های سعدی، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر ایران دوست، و برنامه گلستانه که از رادیو معارف به پیشگاه شما شنوندای عزیز و ارجمند تقدیم میشه.
به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر درآمده است. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، میگوید در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه اشخاص. از این رو چه بسیار نکته های حکمت آمیز و افکار بلند استوار به مناسبت در کتاب مطرح می شود. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
هر آن سری که در سرداری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست شود. رازی که نهان خواهی با کس در میان منه، وگرچه دوست مخلص باشد، که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد. همچنین مسلسل خاموشی به که ضمیر دل خیش با کسی گفتن و گفتن که مگوی، ای سلیم آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بستن جوی. سخنی در نهان نباید گفت، که بر انجمن نشاید گفت.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. با هم شنیدیم حکمتی رو از باب هشتم گلستان سعدی. سعدی ابتدا در توصیه به اعتدال در رفتار گفته که با دوست اونقدر افراط نداشته باش که هر راز سر به مهری رو به او بگی، و با دشمن خودت هم اونقدر افراط نداشته باش که هر گزندی که بتونی به او برسونی. سعدی بعدن در اهمیت رازداری گفته رازی که میخواهی پنهان باشه تا با دوست مخلص خودت هم در میان نگذار، چرا که او هم دوست مخلصی داره و سلسله وار این راز تو برملا میشه. کلمه گزند در اصل یک لغت پهلوی است که به معنای قصه و غم به کار میرفت و اکنون در پارسی جدید به معنای آسیب و آفت و رنج. کلمه مسلسل اسم مفعول از ریشه سلسله است و در شعر فارسی هم به صورت صفت و هم به صورت قید به معنای پی در پی، متوالی، به هم پیوسته به کار میره. همچنین کلمه ضمیر به صورت اسم در ادب فارسی و شعر فارسی به کار رفته به معنای اندرون دل، باطن انسان. اینجا به معنی راز و سر درون هست. شعر سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت، سعدی میخواد بگه حرفی که میخواییم در انجمنها و جمعیتهای مردم مطرح نشه به هیچ کس ولو در نهان هم نباید بگیم. این شعر سعدی ترجمه این مسئله حکیمانه مشهور عربی است که گفتند کل سر جاوز الاثنین شاع، کل علم لیس فی القرطاس ضاع. هر رازی که از دو نفر تجاوز کنه دیگه راز نیست، شایع میشه، و هر علم و دانشی که در کاغذ ضبط نشه از بین میره. اتفاقا نظیر این مثل رو شعرای نامدار فارسی گفتن. اسدی طوسی گفته سخن کان گذشت از زبان دوتن، پراکنده شد بر سر انجمن. یا فردوسی حکیم گفته سخن تا نگویند پنهان بود، چو گفتند هر جا فراوان بود. مهمترین نکته‌ای که سعدی در این حکمت به اون اشاره داره رازداری و حفظ سره. رازداری فضیلتی اخلاقی است که به حفظ اسرار و رازهای مگوی خودمون و دیگران اطلاق میشه. همچنین کلمه کتمان یکی از پرکاربردترین الفاظ در بیان رازداری هست، چنانچه در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده که جمع خیر دنیا و الاخره فی کتمان سر، خیر دنیا و آخرت در رازداری است. چنانچه در ادامه فرمود و جمع شر فی الاضاعه، و بدی دنیا و آخرت در افشای راز هست. کتمان سر بیشتر در کتب اخلاقی و عرفانی به عنوان یکی از مراحل سیر و سلوک ذکر شده. چند اصل مهم اخلاقی و عرفانی راجع به رازداری در تعالیم اسلامی هست. اصل اول اینه که رازداری صفت جمال الهی است و این یکی از دلایل اهمیت رازداری است، چرا که خداوند متعال خودش رو به رازداری توصیه فرموده و در روایات به همین صورت آمده. اصل دوم اینه که رازداری یکی از عوامل نیکبختیه. گذشته از این که رازداری یک فضیلت اخلاقی هست، در نیکبختی انسان هم تأثیر مستقیم و بسزایی داره، چنانچه در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده که فرمود پیروزی و نیکبختی به محکم کاری وابسته است، محکم کاری هم به اندیشه و اندیشه هم به نگهداری و رازداری، و رأیو به تحسین الاسرار، اندیشه با رازداری محکم میشه. الهی همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب دوستان عزیزم، برنامه گلستانه بود و شرح حکایت‌های سعدی. از رادیو معرف همچنان با شما همراه هستیم و تا ثانیه‌های دیگر شنونده آدم و حوا خواهید بود با موضوع تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام. بعد از آدم و حوا هم برنامه قبار فتنه رو با موضوع فتنه و فتنه‌گران تقدیمتون می‌کنیم، انشاءالله که مورد پسندتون قرار بگیره. در خصوص برنامه‌های مختلف نظرهای خودتون رو به 3162 پیامک کنید یا تلفن بزنید به 162. آدم و حوا تقدیم به شما.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه آدم و حوا. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم. فلسفه این تفاوت‌ها رو می‌کاویم و به این سوال پاسخ می‌دیم که مقتضای عدالت در این زمینه چیست. در برنامه امروز دو کارشناس گرامی به سوالات بنده و دوستان حاضر در استودیو پاسخ خواهند گفت. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. من معرفی کوتاهی بکنم خدمت شنوندگان گرامی که آقای دکتر هدایت نیا تألیفاتی دارند در این زمینه، از جمله کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده، داوری در حقوق خانواده و نشوز زوجین. از تألیفات آقای دکتر محمدی میتونم اشاره بکنم به کتاب مطالعه تطبیقی جرم شناسی، کتابی با نام قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها، و کتابی با نام بررسی جرم شناختی جرائم جنسی. و البته هر دو کارشناس گرامی مشارکت داشتند در تألیف کتاب فلسفه حقوق خانواده. جناب آقای دکتر محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضار جلسه و کارشناس محترم برنامه و مخاطبان فهیم شما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هدایت نیا، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و دوستان حاضر و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم که برنامه امروز انشاءالله برشون سودمند باشه.
انشاءالله. سلام و عرض ادب دارم و خیر مقدم خدمت دوستان حاضر در استودیو، دانشجویان گرامی که در این بحث مشارکت خواهند کرد، و درخواست میکنم که معرفی بفرمایید خودشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری، کارشناسی حقوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین مرادی هستم، کارشناس ارشد حقوق بین الملل.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، فرزانه محمد آقایی هستم، سطح 2 حوزه.
خیلی خوش آمدید.
فاطمه فرانی هستم، کارشناس فقه و حقوق اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان محترم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مقدمه کوتاه عرض بکنم و شنوندگان رو با فضای بحث آشنا بکنم. اگر فراموش کردید، ما درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم در برنامه آدم و حوا. مباحث مقدماتی ارزشمندی مطرح شد، از جمله اینکه وقتی می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که مقتضای عدالت در تفاوت‌های حقوقی زن و مرد چیست، باید بدونیم که عدالت به چه معناست. در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدالت رو به معنای تساوی و برابری معنا کردند. توضیح دادن کارشناسان محترم که این معنا مورد قبول نیست، بلکه ما باید عدالت رو به معنای تناسب و رعایت توازن در نظر بگیریم و هر کسی رو به اندازه نیازها و توانایی‌های خودش مورد توجه قرار بدیم، نه اینکه همه رو به یک اندازه و به صورت برابر. درباره دسته‌بندی تفاوت‌ها مطالبی مطرح شد و بعد از بحث‌های مقدماتی وارد بحث درباره مصادیق تفاوت‌های حقوقی زن و مرد شدیم. گفتیم که این مصادیق رو در سه حوزه میشه پیگیری کرد: در حوزه مسائل خانوادگی که مفصلاً بحث کردیم، مانند مسئله زوجیت، مسئله طلاق، مسئله نفقه، مسئله مهریه و مسائلی از این دست. بعد هم وارد بحث درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل اجتماعی شدیم، از جمله بحث اشتغال زن، حق تصرف در اموال، استقلال مالی زن، بحث تصدی برخی از مناصب مانند امامت جمعه، امامت جماعت، قضاوت، مرجعیت تقلید و مباحثی از این دست در این حوزه مطرح شد. در برنامه گذشته وارد گفتگو درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری شدیم. البته عمده زمان بحث در برنامه گذشته آدم و حوا به مباحث مقدماتی گذشت. در برنامه امروز وارد بحث خواهیم شد و با برخی از مصادیق این تفاوت‌ها و چرایی این تفاوت و فلسفه اون آشنا خواهیم شد. با آدم و حوا همراه باشید.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله الله
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه آدم و حوا. با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم وارد اصل بحث میشیم و گفتگو رو آغاز میکنیم با سوال یکی از دانشجویان گرامی حاضر در استودیو. آقای مرادی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. تو بحث تفاوت‌های حقوقی حالا با وجه کیفری بین زن و مرد، اون چیزی که توی اجتماع زیاد نمود داره و در واقع بیشتر تو اذهان مردم در واقع جای گرفته، من فکر میکنم یکی بحث در واقع دیه زن و مرد هست که خیلی جای سوال داره که چرا مثلا اگر یک مردی در واقع بخواد قصاص بشه باید اون فاضل دیهش نسبت به قاتل زن باید پرداخت بشه، و برخی ها مثلا اینجوری جا افتاده خوالا خیلی ها اطلاعات حقوقی ندارن بیگم ما باید یه پولی هم بدیم تا قاتل رو مثلا در واقع بکشن و این رو یک ظلم به خودشون میدونن یا یک نوع در واقع امری غیر متعارف و غیر عاقلانه میدونن و میگن قاتل رو ما باید مثلا میلیون ها پول بدیم یا نصف یک دیه رو بدیم تو مثلا قصاصش کن. خب اینا نمودایی داره که تو مراجعات و در واقع مردم عامه اینا براشون واقعا سوال جدیه و این تفاوت براشون یه جورایی مثلا میگن این معقولانه نیست. یکی علت این میخوام در واقع توضیح داده بشه که مبنا و فلسفه کجا بوده و ما تو برخی از موارد که حالا جنبه کیفری نداره مثل حالا تصادفات اومدیم دیه در واقع زن و مرد رو برابر کردیم تو پرداخت بیمه ها و باز میخوام ببینم مبنای اون چجور بوده و فکر میکنم روند قانونگذاری ما تا اونجایی که متن صریح فقه و در واقع مبانی فقهی و اسلامی بیان صریحی نداره، من فکر میکنم که قانونگذار سایر موارد رو داره میبره به سمت تساوی و این آیا حرکت به همون سمت نظام غرب نیست؟ یعنی ما عملا هر جایی که در واقع متن صریحی نداریم سایر موارد رو داریم به سمت نظام حقوقی غرب که همون تو اعلامیه حقوق بشر بحث تساوی رو مطرح کرده داریم میبریم. خب اگر ما در واقع برای این بحثا مبانی داریم و معتقدیم، خب فکر میکنم رو سایر مصادیق هم باید طبق نظام بر اساس مبانی فلسفی خودمون عمل کنیم. این دوگانگی رو تو این زمینه من میبینم و سوالم روی این باب.
خب من آیه دکتر هدایت‌نیا قبل از این که پاسخ بفرمایید یه نکته من اضافه بکنم بر چون فکر میکنم نکته مهمی رو مطرح کردن آقای مرادی در بحث رشد و سن بلوغ هم که در برنامه گذشته مطرح شد، این سوال به ذهن رسید که آیا تغییراتی که در قانون ما داده می شود در این راستا نیست که ما تفاوت‌های زن و مرد رو از جهت حقوقی داریم کم کم نادیده می گیریم یا کم رنگ می کنیم؟ گفتید که برای سن رشد امروز ملاکه در قوانین جمهوری اسلامی، ایشون حالا مثال زدن به بحث مثلا تساوی در دیه تصادفات، ولی فکر می‌کنم نمونه‌های دیگری هم میشه برای این شبهه پیدا کرد. بفرمایید.
ببینید بحث دیه سوابق رانندگی که میفهمان برابر شده، خب این مسئله به هیچ وجه مربوطی به این نکته‌ای که ایشون فرمودن داریم به سمت برابری که در حقوق غربی برش تاکید شده میریم نیست، ربطی به اون قضیه نداره. چون بحث دیه تو سوابق رانندگی که شرکت‌های بیمه‌ای میخوان دیه پرداخت کنن مبنای قراردادی داره، به این معنا که مالک اون خودرو که دارنده اون برگه بیمه هست،
بله،
چه زن باشه چه مرد باشه حق بیمه یکسان پرداخت کرده و یه قراردادیست بین بیمه گذار و بیمه گر، دو طرف شرکت مربوطه با این راننده خودرو بر اساس توافق فیما بین قراردادی که بینشون بوده یک نفر مبلغی رو پرداخت میکنه که اگر سانحه‌ای به وجود اومده طرف مقابل احیانا خسارت وارده رو جبران بکنه.
بله.
چون هر دو حق بیمه یکسان میدن حسب توافقی که بینشون بوده، شرکت مربوطه هم تعهد یکسانی داره،
این ربطی با این بحثی که ما الان داریم، یعنی دقیقاً اونجا تدبیر درستی بوده. ممکنه بفهمون که چرا قبلا اینطوری نبوده. خب قانونگذار به این فهم جدید رسیده و قابل دفاع هم هست، یعنی در گذشته بهتر بود. دقیقاً مثل میمونه که اساساً من و شما یا هر کسی دیگه می‌خوایم مرد باشیم هممون، یا زن باشیم، یا زن و مرد باشن، وقتی حق بیمه یکسان پرداخت میکنن، تعهد شرکت مربوطه هم دلیل نداره متفاوت باشه. این
آخه اینجا سوال اینجا